کاش این کلمه وجود نداشت، به خصوص وقتی که با تمام وجودت مشتاق رفتن به جایی باشی و انتظار بکشی.
شما دیگه چرا؟
چون انتظار خسته کننده ای بود. گفته بودن ساعت 8 شب هاورکرافت حرکت میکنه. برای اینکه وقت بگذرونیم با بچه ها کنار آب قدم زدیم. منظره اون روز عصر رو هیچ وقت فراموش نمی کنم.
شما که اهل خرمشهر بودی، باید این منظره رو زیاد دیده باشی.
آره، ولی وقت بهم کمک کرد تا دقیق تر به اون منظره نگاه کنم. رو به خلیج که ایستاده بودم تا چشم کار می کرد آب می دیدم. در منتها علی دید ما افق آب به هم وصل شده بودن. دست راستمون خورشید در حال غروب بود و یه دایره بزرگ قرمز به رنگ آتش آسمون رو به رنگ خودش در آورده بود. انعکاس این رنگ روی سطح آب منظره خیلی قشنگی رو درست کرده بود.
عین یه رویای رنگی میمونه.
زمان به کندی میگذشت. صدای اذان رو که شنیدیم همگی داخل ساختمونی شدیم. وضو گرفتیم و روی پتویی که توی راه رو پهن بود نماز خوندیم.
شما چقدر مطمئن بودین که اون هاورکرافت شما رو به آبادان میبره؟
واقعیتش به همین خاطر دلخوره یه عجیبی داشتم. یعنی بیشتر به خاطر لیلا نگران بودم. آخه چند بار خیانت یه عده وطن فروش باعث اسارت هموطنانشون شده بود. بالاخره ساعت حرکت فرا رسید.
توی اون جواب چیه زهرا؟
مهمات، فشنگ، خمپار انداز، گلوله آرپیجی. توی اون جبه بزرگام راکته. بقیه رو نمیدونم.
زودتر عجله کنی.
یعنی جدی جدی داریم میریم آبادان؟
بله سبا خانوم، کلی دردسر کشیدیم تا این اتفاق بیفته.
ای کاش تو نمی اومدی لیلا.
بازم شروع کردی؟ به نظر من اگه یکی تو پیش مادرتون میمونی بازم.
من که نمیتونستم.
خب آره تو باید می اومدی.
یعنی من باید میمونم دیگه زهر خانم.
چه میدونم باز من برای
ایش که از شو
که فنیاد بود متوجه ایراد شده، وگرنه الان همه همون مرده بودیم.
حالا ما چی کار کنیم؟
هیچی، به اسکله که رسیدیم همه تون پیاده میشیم، منتظر میمونیم تا مهندس ها موتورها رو درست کنن. فکر میکنم حرکتش بیفته به فردا صبح.
ای بابا، یعنی بازم باید منتظر بمونیم؟
چاره دیگه یه مگه هست؟
آخه مسئله اینه که نظامی ها نمیذارم ما شب تو اسکله بمونیم. اگه هم بخوایم برگردیم ما شب اسکله نداریم. تازه اگر هم بخوایم صبح برگردیم چجوری خودمون برسونیم اینجا؟
خب میتونین بیاین قرارگاه ما.
ولی آخه چجوری بگم؟
تصمیم با خودت.
هم موقع
زیاد
چاله نجری نکنی. هر رفت شده. یکی یکی داریم بیرون.
چی کار کنیم بچه؟
تو چی سلام میدونی؟
خب اگه بگیم نمیایم اونو فکر میکنم بهشون اعتماد نداری.
من که میگم برداری علی و دوستاش آدم های خیلی خوبیه. اگه بگیم نه، نمیگم اگه به ما اعتماد نداشتیم چرا گفتیم برامون یه انبیه بگیریم؟
آره لیلا جان، ولی درسته که بردریدی داماد مریم خانم و ما هیچ حرکتی یا حرف نامربوطی ازشون ندیدیم و نشنیدیم، ولی بازم شناخت کافی نداریم.
شما خانوما چرا وایستادی؟ دل دلین دیگه.
چشم بریم بچه.
چی آقا؟ شما حق نداشتیم خانوما رو بیارین قرارگاه. خودمون کم مصیبت داریم؟
برادر من، اینا قراره با ما بیان آبادان.
خب وقتی عصری دیدن هاور آتیش گرفت و برگشتیم، برای چی اینجا موندن؟ چرا نرفتن خونه هاشون؟ اصلا همینا باعث تنگی شدن هاور بودن.
شما هیچ میدونی چی داری میگی؟
ما این چند تا خانوم خوب میشناسیم. اینا منافقن. من یکی دو نفرشون رو خیلی خوب میشناسم.
اینطور نیست که شما میگین. اینا منافق نیستن آقا. من میشناسمشون. توی خرمشهر باهاشون آشنا شدم. این خواهرها اونجا خیلی زحمت کشیدن. حتی توی خطوط درگیری هم رفتن. چطور ممکنه منافق باشن؟
هستن آقا هستن. به خصوص اونی که سردستشونه.
درست حرف بزن برادر من. این خواهری که تو بهش میگی منافق، پدر و برادرش و خودش توی خاک گذاشته. اینو میفهمی؟
ببخشید برادر یدی. اگه موندن ما اینجا برای شما مشکل درست میکنه میرید.
کجا بریم این موقع شب؟ دو سه ساعت دیگه بیشتر به آبادان رفتن ما نمونده.
شده قید آبادان رفتن رو میزنیم و منت این عتیقه ها رو نمیکشیم.
شما نگران نباشین، ما خودمون حلش میکنیم.
شما چی رو میخواین حل کنیم برادر یدی؟
مسئله نیست، درست میشه.
اگه مسئله نیست پس چرا این آقا داره داد و بیداد میکنه؟ آقا چرا مرد مردونه حرفتو نمیزنی؟
باز تو شروع کردی به حرف زدن؟
اصلا تو چیکاره ای که میگی ما اینجا بمونیم یا بریم؟
شما اگه خیلی مردین عین خانه زنک ها حرف نزنی.
خیلی زبون درازی میکنی.
درست حرف بزن آقا. تو فکر کردی کی هستی؟
نشونت میدم کی هستم.
ساکت باشی بابا، خوبیت نداره. چرا دادو هوا میکنی؟
همین شماها باعث این جنگ و بلوا شدید. ول کنین دیگه. روزگارمون رو سیاه کردین بس نیست؟ آخه چی از اون این مملکت میخوای؟
خیلی جالبه که شماها این حرفو میزنید. شما که تو منطقه هستین و خوب میدونی چه خبره. خوب میدونی کی آتیش این جنگو به پا کرده.
نگفتم اینا خرابکارن. من همین امشب شما رو تحویل دادگاه نظامی میدم.
تو؟
بله من. خود من کاری میکنم که حکم اعدام تو رو صادر کنم. بعد میفهمی با کی طرفی.
باشه. اصلا شما آدم خیلی مهم. ولی برادر من، مگه ما دشمنیم که با ما اینطور رفتار میکنیم؟ شما که از بعضیا بدترین.
همتون باید بازدید بدنی بشین. اصلاحاتون رو بدین. زود.
این حرفا چیه که شما میزنید؟ بسه دیگه.
شما دخالت نکن آقا.
شما حق ندارین بهمون دست بزنین. شده اگه همینجا هممون رو تیربارون کنین اجازه همچین کاری رو نمیدین.
نشونتون میدم. راه بیفتین.
کجا؟
حرف نباشه. یک کلمه دیگه حرف بزنین شلیک میکنم.
مسخره شو درآوردین. مگه ما اصلا شما این که اینطوری با ما برخورد میکنین؟
ساکت. راه بیفتین.
برادر من.
دخالت نکن آقا یدی، وگرنه تو رو من رو اینا میبرم.
برادر یدی. تو رو خدا شما دیگه برای خودت دردسر درست نکن. مهم نیست. ما با ایشون میریم ببینیم میخواد چی کار کنه.
حرف بزن. حرکت کنی. بجون بریم.
Thank you. علیکم السلام. بیایی تو درم ببندیم.
چشم.
بشین خواهر.
ممنون.
به نظر خیلی خسته این.
بله خیلی، چون از صبح زود تا حالا همش دوندگی داشتم و درد سر.
شما این وقت شب کجا بودین؟ چی شد دستگیرتون کردن؟
کسی ما رو دستگیر نکرد، ما خودمون با پای خودمون رفتیم اونجا.
ولی گزارشی که برادرای ارتشی به ما دادن چیز دیگه ای میگه.
من همین نیم ساعت پیش همه چی رو بهشون گفتم. اون آقای تکاور ما رو برده بود اونجا که حکم اعداممون ازشون بگیره، ولی نتونستن چیزی رو ثابت کنن.
بله میدونم. خب خواهر بگو اسمت چیه؟ کی از خرمشهر بیرون اومدی؟ اونجا چه فعالیتی میکردی و از بچه های سپاه خرمشهر کیا رو میشناسی؟ بعدم هر چی توی جیبات داری بذار اینجا روی میز.
بله چشم برادر.
این کارتا رو از کجا آوردی؟
مال برادرمه.
برادرت چی کار است؟
مگه روی کارت نمیبینی؟
لطفاً هرچی ازت میپرسم جواب بده.
برادرم سپاهی بود.
بود؟ مگه الان نیست؟
شهید شده.
من پاسدارای خرمشهر رو میشناسم، ولی هیچ وقت ایشون رو ندیدم.
چون شما ندیدین دلیل نمیشه اون پاسدار نباشه.
تاریخ تولد این دوتا کارت با هم فرق میکنه.
اختلاف تاریخ تولد روی کارتا به خاطر اینه که سنشو کم گرفته بودم. بعدن خودش شناسنامه رو درست کرد و توی کارت جدیدش تاریخو درست نوشتن. علیمون 19 سالش بود.
چرا ناراحت شدی خواهر من؟ چرا گریه میکنی؟
آخه شما فکر کردین من دروغ گفتم؟ دو روزی که پدر ما رو در آوردن یه مش ضد انقلاب دارن آزارمون میدن، تهدیدمون میکنن، ما رو محاکمه نظامی میکنن، دادگاهی صحرایی تشکیل میدن، اعداممون میکنن. کسی نیست بهشون بگه چرا به همه توهین میکنن و نسبت اینا روا میدن. ما ضد انقلابیم و خائنی اونا که به همه بد و بیرا میگن.
شما این چیزا رو از کجا میدونی؟ از کجا اینقدر مطمئن حرف میزنی؟
پدرم بهم گفته.
پدرت مگه چه کاره است؟
پدرم کارگر شهرداری بود.
الان کجاست؟
اونم شهید شده.
من به خاطر داشتن چنین پدر و برادری، به خاطر شهادتشون بهتون تبریک میگم و فقدانشون رو هم تسلیت میگم. شما چرا از اول نگفتین از خانواده شهدا هستین؟
بگم که چی بشه؟ شما ما رو به عنوان متهم آوردین اینجا.
نه خواهر من، اشتباه نکنین. ما شما رو به عنوان متهم نیاوردیم. چون شما را فرستادن ما وظیفه داشتیم از شما پاسخگویی کنیم تا حقیقت رو بدونیم. ببینم، شما همون خواهری نیستین که دو سه هفته پیش تعدادی شهید آوردین محشر؟
بله خودم هستم.
پس چرا نگفتین؟ اگه میگفتین اینقدر دچار سوء تفاهم نمی شدین، شما هم اذیت نمی شدین. به هر حال خواهر من، ما هم میدونیم چه خبره. میدونیم خائن بنی صدره. سکوت ما به خاطر شرایط اساس مملکته. ما الان بیشتر از هر چیز به وحدت و یک دلی نیاز داریم. از دو دستگی ما فقط دشمن سود میبره.
آخه تا چی؟
درست میشه ایشالله. خب شما خواهرها همه تون مهمون ما هستیم. اگه بخواین همین الان میگم شما رو برسونن کمپ، یا میتونید بمونین صبح هر کجا که خواستین برید.
میمونید صبح. صبح زود خودمون سوار مینیبوس شدیم و به کمپ برگشتیم. من همه اون چیزی که اتفاق افتاده بود برای دا گفتم، ولی اون فقط سکوت کرد و هیچی نگفت. دختر رو بعد از نهار گفتن که میخوان برن. خیلی اصرار کردم که بمونن. بهشون گفتم من مطمئنم که آقای یدی باز برامون یه کاری میکنه که بریم آبادان. اما از آقای یدی و دوستاش خبری نشد. فردا صبح بچه ها خداحافظی کردن و رفتن. من موندم با یه دنیا غم و غصه. تازه درد کمر و پامو حس کردم. تا اون موقع اصلا به فکرشون نبودم، به دردشون اهمیتی نمیدادم. دلم میخواست یه گوشه خلوت پیدا کنم و یه دل سیر گریه کنم. مونده بودم چی کار کنم، به آبادان برم یا توی کمپ بمونم.
اما دلت بیشتر به رفتن بود تا موندن.
آره، بفرما آقا یدی، تازه دمه.
دست شما درد نکنه.
خب چی کار کردی؟ درست شد؟
آره، البته فقط تونستم برای دو نفر امریه بگیرم. فردا صبح با هلیکوپتر یا لنج میتونیم بریم آبادان.
خدا رو شکر، خیلی بهت زحمت دادیم آقا یدی.
نه این چه حرفیه، من وظیفه‌مو انجام دادم. راستی دوستات کجان؟
رفتن.
هر چند اگه هم میموندم بیفایده بود، کاری نمیشد براشون کرد.
حتما قسمت نبوده. حالا آقا یدی، من و لیلا خواهرم صبح ساعت چند بیایم اسکله؟
شما نمیخواد بیاین، ما خودمون میاییم دنبالتون. فقط تو رو خدا اگه اون تکاوره رو دیدیم محلش نداریم.
باشه، چشم.
آقا یدی.
بله مادر.
از علیه ما خبر نداری؟
چایت سرد نشه آقا یدی.
چشم، انشالله که میاد، نگران نباش.
کی میاد؟ دلم براش یه ذره شده.
جنگ دیگه، درگیریه، نمیتونه کارشو ول کنه بیاد. خب من دیگه باید برم.
آقا یدی، تو رو خدا اگه علیه ما رو دیدی بهش بگو یه سری به مادر پیرش بزن.
چشم، حتما. خدا حافظ. خدا حافظ لیلا خانم.
سلامت.
فردا صبح میام دنبالتون. خدا حافظ.
خدا نگهدار. دیدی لیلا، بالاخره درست شد. صبح زود بیدار شیاهه صدات نکنم.
مطمئن باش از تو زودتر بیدار میشه.
خوبه که دشمن خونه خرابتون کرده و باباتونو کشته، اینقدر از جنگ رفتن صبح میکنی. غیر از این بود چقدر خوشحال میشه.
قربونت برم دا، کمک به دیگران ذوق و شوق داره دیگه، مگه نه؟
دایید با رفتن شما مخالفه. اون میگه شما میتونین همینجا توی کمپ به مریضا کمک کنی، بعدم میتونین مواظب بچه هم باشین.
تو رو خدا دا، دیگه قرار فردا صبح بریم.
نمیدونم چی بگم، خودتون میدونم.
صبح روز بعد با هلیکوپتر به آبادان رفتیم. پیاده که شدیم متوجه شدم یه طرفمون آب و طرف دیگمون بیابونه. همه منتظر بودن نوبتشون بشه برن سوار لنجا بشن. نوبت ما که شد ازمون امریه خواستن، نشونشون دادیم، ولی گفتن این امریه ها برای سوار شدن به هلیکوپتره. هرچه اصرار کردیم اجازه ندادن به شهر بریم. آقا یدی و دوستاشم خیلی تلاش کردن، اما دژوانا راضی نشدن که نشدن. حتی گریه و زاری من و لیلام هیچ تأثیری نداشت.
این همه زحمت و درد سر، یعنی هیچ کاری نمیشد کرد؟
نه، فکر کن، فاصله من با آبادان فقط چند دقیقه بود، ولی اجازه نمیدادن برم. موقع برگشتن توی هلیکوپتر به این فکر میکردم چرا هر کاری میکنیم خودمونو به منطقه برسونیم موفق نمیشیم. بعد خودمو دلداری میدادم که حتما خواست خداییم بوده. بعد از برگشت به سربندر رفتیم درمانگاه کمپ و مشغول کار شدیم. حتی راضی بود. اوضاع درمانگاه کمپ چندان مناسب و پاسخگوی مراجعین نبود. جالبه که من غیر از اینکه کار تزریقات رو انجام میدادم، باید نقش مترجم رو هم بازی میکردم.
یعنی چی؟ چی رو ترجمه میکردین؟
آخه بعضی از مریضا عرب زبان بودن.
پزشک کم نداشتین؟
چرا؟ از این نظرم در مضیقه بودیم. بین تیم اعزامی از تهران پزشکی بود که منو یاد دکتر سعادت مینداخت. اون هیچ وقت اسمشو به کسی نگفت، ما هم صداش میکردیم دکتر عالی جناب.
چه جالب. حالا چرا عالی جناب؟
چون معمولا موقع صدا کردن آقایون یه عالی جناب اول اسمشون میآورد. اون نمازاشو با همون حس و حال دکتر سعادت میخوند، قرآنو تفسیر میکرد. شبای چهارشنبه و جمعه هم دعای توسل و کمیل میخوندیم. من در کنار این آدم ها که دور از تخصص و حرفشون فقط به درست کار کردن فکر میکردن، احساس آرامش میکردم و تا حدی از خودخوریام کم شده بود.
وضع جسمی توی اون روزا چطور بود؟ مسلماً با فشار کار اونجا درد حتما اومده بود سراغت.
آره، ولی یه جوری باهاش کنار میومدم. مثلا یه روز احساس کردم زیر بازوم به شدت به خارش افتاد.
ترکش؟ آره؟
درسته. با اینکه دکتر درمانگاه برگه اعزام به بیمارستان ماهشهر رو برام نوشت، من از آقای اسماعیلی که بهیار بود اما به اندازه یه جراح توی کارش مهارت داشت، خواستم ترکش رو در بیاره و اونم این کارو کرد.
چه دل و جرأتی. باید میرفتی بیمارستان.
چیز زیاد مهمی نبود. بعدم رفتن به بیمارستان ماهشهر باعث ضایع شدن حق کس دیگه می شد. یه وقتایی یه چیزایی از بعضی پزشکا می دیدم که یه جور درس بود. درس زندگی، درس کار، وظیفه و خیلی چیزای دیگه. مدتی توی کمپ پزشکی داشتیم که اسمش حسینی بود. از همون روزی که اومد کارای درمانگاه رو تقسیم کرد. حتی شستن ظرفا و نظافت درمانگاه رو تا اون موقع دختر انجام می دادن توی جدول کاری افراد درمانگاه آورد.
حتی خودشو؟
آره. بهش می گفتیم کار شما طبابته، این کارا به ما واگذارش کنید. می گفت چه فرقی می کنه؟ کار کاره، دکترا مستثنا نیست.
آفرین.
می گفت ما اومدیم اینجا کار کنیم، اگه لازم باشه اسلحه هم دستمون می گیریم و می جنگیم. باور میکنی اگه بگم کف درمانگاه رو جارو میکشید و ظرفا رو میشست؟
اینطور آدم ها خیلی کم پیدا میشن.
اون با این کاراش هممون رو شرمنده میکرد.
در مورد ترکشایی توی بدنت، به خصوص ترکشی که توی ستون فقراتت بود، باهاش صحبت نکردی؟
نه اصلا. همینطور که زمان میگذشت درد کمر و پاهام بیشتر میشد.
یادمه توی بیمارستان شیراز بهت گفته بودن که برای معاینه باید بری تهران.
من حتی یه معرفی نامه از برادر جهان‌آرا داشتم که میتونستم برم بیمارستان سپاه تهران، ولی نمیدونستم باید چی کار کنم. تا به حال تهران نرفته بودم و هیچ جایی رو هم بلد نبودم. بعدم آشنایی هم نداشتم که به خونش برم.
بالاخره چی؟ باید اقدامی میکردی یا نه؟
توی یکی از همون روزا آقای یونس محمدی که نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بود، برای سرکشی از مردم جنگ زده به کمپ ما اومد. باهاش صحبت کردم و گفتم قصد دارم برای پیگیری جراحتم به تهران برم. ایشون تا جایی که امکان داشت برای درخواست من کوتاهی نکرد. حتی گفت وقتی به تهران رسیدم پیش خانواده‌اش که بعد از شدت گرفتن آتش جنگ به تهران اومده بودن برم. من، برادر آقای محمدی و یکی دو نفر دیگه با اتوبوس به تهران حرکت کردیم. وقتی به تهران رسیدیم هیچ کدوممون چای رو بلد نبودیم. پرسون پرسون خودمونو به بیمارستان میساقیه که اسمش به شهید مصطفی خمینی تغییر پیدا کرده بود رسوندیم. Thank you. سلام برادر. من از طرف برادر جهان‌آرا معرفی شدم.
سلام خواهر حسینی. حالتون چطوره؟ شما تا حالا کجا بودی؟ برادر جهان‌آرا با ما تماس گرفتن و گفتن که شما تشریف میارین. بیا همراه من بیاین تا با چند نفر که برادرتون خیلی دوست داشتن آشنا کنم. بیا.
مگه شما برادرمو دیده بودین؟
من چند روزی از منطقه، منظورم ماهشهره، اومدم به این بیمارستان. توی این چند روز میدیدم که بچه های اینجا چطور باش انس پیدا کرده بودن. خود من هم اینطور خیلی بهش علاقه پیدا کرده بودم. توی این بیمارستان خیلی ها اون شهید بزرگوار رو میشناسن.
پس معلومه تو این 3-4 ماهی که اینجا بستری بوده دل همه رو به دست آورده.
شما یادگار علی هستین. با دیدن شما انگار علی رو دارم میبینم.
میتونم اتاقی رو که علی توی اون بستری بود رو ببینم؟
حتما. ولی اول اجازه بدین کارای پذیرشتون انجام بشه بعد.
نه، میخوام ببینم علی اون چند ماه رو کجا گذرونده.
بسیار خوب، از این طرف بیاین. اینجاست. اینجا اتاق برادرت بوده. علی وقتی خبر جنگ رو شنید و دکترها اجازه ترخیص بهش ندادن، با گره زدن ملافه ها خودشو از پنجره توی خیابون انداخت. اون بار موفق نشد، ولی دفعه بعد وقتی برای زیارت قبور شهدا به بهشت زهرا رفته بودن فرار کرد. انجمن اسلامی بیمارستان برای شهادت علی تو یکی از شب‌های جمعه مراسم ختمی گرفت و آقای فلسفی واعظ معروف رو برای سخنرانی دعوت کردن.
خدا خیرشون بده.
روی دیوار پشت سرتون رو نگاه کنین.
علی جان،
پوستر شهادت برادرته.
برادر شهید سید علی حسینی، شهیدی از تبار هابیلیان.